ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله اعدام شد. دولت موقت قرقیزستان میگوید وضعیت اضطراری را در جنوب این کشور 5 روز دیگر تمدید میکند. لهستان امروز انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزار میکند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود دوباره به شما شنوندگان گرامی. یک شنبه 30 خرداد هستیم، برابر با 20 ماه ژوئن. امروز در شهرهای نیمه باختری کشور هوا ابری، گاه نیمه ابری است. در تبریز، اردبیل، نوشهر و آبادان انتظار اندکی باران می رود و در نیمه خاوری کشور هوا آفتابی با ابرهای پراکنده است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 35 درجه بالای صفر می رسد. در اصفهان، کرمان و شیراز هم همینطور خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، مروری بر روزنامه‌های امروز ایران تقدیمتان می‌کنیم. در بخش نگاهی به تاریخچه جام جهانی فوتبال، امروز در همراهی حبیب روشنزاده به جام جهانی 1986 مکزیک سفر می‌کنیم، ببینیم در آن سال چه گذشت. اما پیش از هر چیز گزیده مهم‌ترین خبرها را می‌شنویم از همکارم کیان معنوی. با سلام دوباره.
با درود بر شما. بنابر گزارش ها، عبدالمالک ریگی سردسته گروه جندالله که مدت ها علیه حکومت ایران در منطقه استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران عملیات نظامی انجام میداد، بامداد امروز یک شنبه به دار آویخته شد. خبرگزاری فرانسه از قول خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش داد حکم اعدام ریگی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران صادر و اجرا شده است. ریگی چندی پیش طی عملیاتی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شد. گزارش‌های بیشتر در این ارتباط در بخش‌های آینده خبری به آگاهی می‌رسد. دولت موقت قرقیزستان روز شنبه اعلام کرد وضعیت اضطراری را در شهر جنوبی اوش و اطراف آن که در روزهای اخیر کانون درگیری‌های قومی میان ازبک‌ها و قرقیزها بوده تا 5 روز دیگر تمدید می‌کند. وضعیت اضطراری در این منطقه قرار بود امروز یک شنبه پایان یابد. مردم لهستان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید خود امروز به پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخاب زود هنگام لهستان پس از آن انجام می‌گیرد که در سقوط هواپیمای حامل لخ کاچینسکی، رئیس جمهور پیشین لهستان، در 10 ماه آوریل سال جاری میلادی در غرب روسیه، رئیس جمهور لهستان و همسرش همراه با 94 سرنشین دیگر کشته شدند. فرانسه برای آغاز گفتگوهای بدون تأخیر با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام آمادگی کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی این مطلب را روز شنبه در دیدار با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف بازگو کرده. سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست قاتل ندا آقا سلطان را پای میز محاکمه آورد. درخواست عفو بین‌الملل در آستانه 30 خرداد سال کشته شدن ندا آقا سلطان به ضرب گلوله در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مطرح شده است. حزب کارگران کردستان ترکیه تهدید کرده است در صورت ادامه حمله ارتش ترکیه به نیروهای آن حزب در شهرهای آن کشور حملات نظامی انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد دنیس، یک سخنگوی پیکاکا در شهر اربیل در عراق گفته است اگر دولت ترکیه حملاتش به این حزب را پیگیری کند، آنها عملیاتشان را به تمامی شهرهای ترکیه خواهند کشاند. و اینکه امروز 20 ماه ژوئن از سوی سازمان ملل به عنوان روز پناهندگان و آوارگان جهان تعیین شده است.
با سپاس از کیان معنوی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از روش دولت آلمان در راه تشدید تحریم‌ها علیه تهران انتقاد کرد. گزارشی از شهرام میریان. آیت الله بیات زنجانی حمله به منازل آیت الله منتظری و آیت الله ثانی را اهانت به ساحت مرجعیت شیعه نامید و از آن انتقاد کرد. مروری خواهیم داشت بر حرکتی که 1 سال پیش پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای بیان ناپسندی‌ها از این نتایج در ایران شکل گرفت. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز ایران و به مناسبت جام جهانی فوتبال مروری هم بر تاریخچه جام جهانی فوتبال. این بار حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا ما را به 24 سال پیش و بازی‌های جام جهانی فوتبال مکزیک در 1986 می‌برد، سالی که آرژانتین برای دومین بار قهرمان شد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. علی آهنی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه آلمانی سوددویچه زایتونگ ضمن دفاع از سرشت صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی کشورش، از سیاست دولت آنگلا مرکل در تشدید تحریم‌ها علیه تهران به سختی انتقاد کرده و گفته است آلمان از یک سو فعالیت‌های اتمی ایران را زیر سوال می‌برد و از سوی دیگر به اسرائیل زیردریایی اتمی می‌دهد. شهرام میریان.
علی آهنی معاون وزارت خارجه ایران در آغاز گفتگو با روزنامه آلمانی زوددویچه به چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل و تصویب تحریم‌های تازه از سوی اتحادیه اروپا علیه کشورش می‌پردازد و می‌گوید صدور قطعنامه مذاکرات اتمی ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 را سخت و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران هم این گفتگوها را سخت‌تر کرده است. علی آهنی معاون وزارت خارجه ایران در پاسخ به پرسشی سیاست دولت آلمان را که همچنان خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران است به باد انتقاد می‌گیرد و می‌گوید سال‌ها و دهه‌هاست که شرکت‌های آلمانی در بازسازی ساختارهای زیربنایی صنایع ایران نقش تعیین کننده‌ای بازی کرده‌اند و به این خاطر مردم ایران ترجیح می‌دهند که تولیدات آلمان را خریداری کنند. از این رو به گفته علی آهنی معاون وزارت خارجه ایران حیف است که آنگلا مرکل، صدر اعظم و گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان به خاطر خواسته هایشان در تشدید تحریم ها علیه ایران به شرکت های آلمانی ضرر و زیان برسانند. وزیر خارجه آلمان با آگاهی از ضرر و زیان هایی که از طریق اعمال تحریم ها علیه ایران نصیب شرکت های اروپایی می شود به تازگی گفته بود بهتر است این شرکت ها از نظر اقتصادی ضرر کنند تا اینکه ایران صاحب بمب اتمی شود. علی آهنی در پاسخ به این سوال روزنامه آلمانی زوددویچه که پرسیده است چرا چین و روسیه هم به چهارمین قطعنامه تحریمی رأی مثبت دادند، میگوید ایران اطلاعات دقیقی به دست آورده است که آمریکا تلاش کرده است با فشار، تهدید و دادن قول و قرارهایی اعضای شورای امنیت سازمان ملل را به تصویب این قطعنامه وادارد. علی آهنی معاون وزارت خارجه ایران در بخش دیگری از این گفتگو مانند دیگر مقام‌های ایرانی ضمن صلح‌آمیز خواندن برنامه اتمی ایران از همکاری کشورش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن می‌گوید و می‌افزاید تمامی فعالیت‌های اتمی ایران زیر نظارت آژانس قرار دارد و تاکنون بیش از 30 بار تأسیسات اتمی ایران بدون اطلاع قبلی از سوی بازرسان این آژانس کنترل شده است. این سخنان در حالی بیان می شود که هم رئیس پیشین آژانس محمد البرادعی و هم رئیس کنونی این مؤسسه جهانی یوکیا آمانو ایران را مرتباً به عدم همکاری متهم کردند. سوای این یکی از مواردی که تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را به دنبال داشت همین عدم همکاری ایران با آژانس بوده است. علی آهنی معاون وزارت خارجه ایران در گفتگو با روزنامه زوددویچه بار دیگر از سیاست دولت آنگلا مرکل انتقاد می کند و می گوید آلمان از یک سو فعالیت های صلح‌آمیز اتمی ایران را مورد انتقاد قرار می دهد و از دیگر سو به اسرائیل زیردریایی اتمی تحویل می دهد، دو راه و روشی که به گفته علی آهنی با یکدیگر همخوان نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است
و ساعت تقریباً 8:10 است. 15 ثانیه دیگه مونده. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان آنچه را اهانت به ساحت مرجعیت شیعه در روزهای اخیر نامید به شدت مورد انتقاد قرار داد. سخنان این مرجع تقلید در اشاره به حملات گروه‌هایی از لباس شخصی‌ها و هوادار رهبر جمهوری اسلامی به دفاتر و منازل آیت الله صانعی و آیت الله منتظری در شهر قم ابراز شده است. این یورش با انتقاد شدید تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب و منتقد و حتی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم مواجه شده است. بهروز کارونی.
آیت الله بیات زنجانی حمله به بیوت آیت الله صانعی و آیت الله منتظری در قم را اهانت به ساحت دینداری و اعتقادات مؤمنان توصیف کرد و نوشت نهاد مرجعیت و بیوت مراجع اعظام همواره مأمن مردم، حرکت‌ها و جنبش‌های آنان بوده است. پایان نقل قول. بر اساس گزارش ها آیت الله بیات زنجانی با اشاره به سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 نوشته است که در جریان تحصن جمعی از طلبه ها و روحانیون در اعتراض به تبعید آیت الله خمینی در بیوت برخی از مراجع تقلید وقت مانند آیت الله مرعشی نجفی، سربازان و ماموران به خود اجازه ورود و هتک این بیوت را ندادند و فقط به گفتگو با آن مراجع تقلید مبنی بر اتمام تحصن اکتفا کردند. آیت الله بیات زنجانی حمله برخی افراد به بیوت آیت الله صانعی و آیت الله منتظری در مقابل چشم سربازان و افسران نیروی انتظامی و عدم عکس‌العمل قوای رسمی کشور را نشانه دوری نظام از آرمان‌های عقیدتی آیت الله خمینی و انقلاب دانست. این مرجع تقلید مهاجمان به بیوت آیت الله صانعی و آیت الله منتظری را به لحاظ فقهی افرادی دانست که به گفته او درگیر گناه کبیره اند و خواستار آن شد که نیروی انتظامی این افراد را به دست قانون بسپارد و دستگاه قضایی هم آنها را مجازات کند. وی این گونه اقدامات را توطئه برای انزوای مرجعیت مستقل شیعه توصیف کرد. در همین حال همزمان با انتقادهای گسترده اصلاح طلبان از جمله محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین حوزه علمی قم و جبهه مشارکت از حمله به بیوت آیت الله صانعی و آیت الله منتظری برخی از چهره‌های اصولگرا نیز از این اقدام ابراز تأسف کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس و حمیدرضا ترقی از شورای مرکزی حزب مؤتلف اسلامی در سخنان جداگانه‌ای در این حال خواستار برخورد دستگاه‌های امنیتی با این نوع حملات شدند.
آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید، از حمله به دفاتر و منازل آیت الله صانعی و آیت الله منتظری در شهر قم انتقاد کرد و آن را اهانت به ساحت مرجعیت شیعه نامید. بهروز کارونی گزارش می‌داد. سال گذشته پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، نخست شگفتی و سپس ناخرسندی از هان نیروهای هوادار نامزدهای مختلف انتخابات را فرا گرفت و در پی آن اعتراض‌ها به وجود آمد و رفته رفته موج و ابعاد بیشتری گرفت. سال گذشته در 29 خرداد رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای در سخنانی صریح و آشکار موضع خود را در برابر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و اعتراض‌های پس از آن بیان داشت. این موضع‌گیری به منزله تایید نتایج انتخابات و سرکوبی مخالفان تعبیر شد و امکان هر گونه مصالحه ملی را از بین برد. مهرداد میردامادی نگاهی دارد به این رخدادها.
یک سال پیش در آخرین جمعه خرداد ماه آیت الله علی خامنه‌ای امامت جمعه تهران را بر عهده داشت. موضوع خطبه‌های نماز جمعه طبیعتاً به مسئله پرمناقشه انتخابات ریاست جمهوری اختصاص یافت. اما شاید آنچه این نماز جمعه و حرف‌های ایراد شده در آن را برجسته ساخت، موضع‌گیری‌های صریح رهبر جمهوری اسلامی بود. موضع‌گیری‌هایی که هرچند برای ناظران مسائل ایران تازگی نداشت، اما در نزد افکار عمومی حکایت از تصمیم آیت الله خامنه‌ای برای پشتیبانی تمام قد از یک جناح سیاسی و یا شاید ارائه تعریفی تازه از خود به عنوان رهبری یک جناح سیاسی و یک قرائت خاص از جمهوری اسلامی داشت. موضعی که برای برخی تعجب برانگیز بود. فرخ نگهدار تحلیل تحلیلگر و ناظر سیاسی تحولات ایران.
به نظر من هیچ یک از تحلیلگران و ناظران سیاسی انتظار نداشتند رهبر جمهوری اسلامی ایران خودش رو در سطح یک رقیب اصلاح طلبان با پایین بیاره و از اون مهمتر خودش رو در آشکارا در معرض تهاجم ملی قرار بده، تهاجمی که با میلیون ها نفر برداشت و روز 25 خرداد و 25 خرداد آشکار شده بود که این اعتراض وجود داره، در مقابل این اعتراض خودشو آماج بکنه. من شخصا به هیچ وجه تصور نمی‌کردم که رهبری جمهوری اسلامی ایران یک همچین خطایی به این ابعاد رو مرتکب بشه. رویدادهای بعدی هم نشون داد که آقای خامنه ای اون تدبیر، اون کارایی و اون دوراندیشی رو که برای قرار گرفتن در یه همچین موضعی ضروری است ایشون صلاحیت نشون داد که نداره در کنترل و مهار بحران‌های اجتماعی و وضعیت رو روز به روز سمتی برده که ما به بن‌بست‌های بیشتر و ریسک‌های بیشتر برای کل کشور مواجه است.
پیش از این مرسوم تمام جناح‌های سیاسی درون حاکمیت بود که شخص رهبری را وارد نزاع‌های سیاسی نکنند. حتی شاید اصلاح طلبان بیشتر از همه حساسیت به خرج می دادند تا در حوزه عمومی از انتقاد از رهبری و منسوب کردن وی به جناح‌های ضد اصلاحات خودداری کنند. اما سخنان آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه رودرباسی‌های معمول را کنار گذاشت. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی 29 خرداد خود به صراحت از محمود احمدی نژاد دفاع کرد.
از یک طرف صریح‌ترین اهانت‌ها به رئیس جمهور قانونی کشور شد. نسبت‌های خلاف دادن رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردن، کارنامه‌های جعلی برای دولت درست کردن، اینجا اونجا پخش کردن، فحاشی کردن، رئیس جمهور رو خرافاتی رمال از این نسبت‌های خجالت‌آور دادن. اینا خوبه؟
آقای خامنه‌ای حتی در قالب دفاع از هاشمی رفسنجانی گفت که در اختلاف نظر بین هاشمی و محمود احمدی نژاد نظر شخصیش به نظر رئیس دولت دهم نزدیکتر است.
من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست در مسائل گوناگون. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، اختلاف نظر دارن با هم، هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی خود تکلیف اعتراض‌ها به نتایج و نحوه برگزاری انتخابات را نیز روشن کرد.
خط انقلاب 40 میلیون رأی دارد، نه 24.5 میلیون که رأی به رئیس جمهور منتخب است. خب مردم اطمینان دارند، اما برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند که جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست.
در جمهوری اسلامی هیچ سابقه‌ای وجود ندارد که هر یک از نهادهای حکومتی اظهار نظری خلاف نظر رهبری ابراز دارد. از این رو با این سخنان عملاً پرونده رسیدگی به اعتراض‌ها بسته شد و اگر امیدی هم به رسیدگی و تجدید انتخابات وجود داشت، عملاً با این سخنان احتمال آن از بین رفت. زیرا هیچ احتمالی وجود نداشت که شورای نگهبان نظری خلاف نظر رهبری دهد. احمد صدر هایسه جوادی، فعال و تحلیلگر سیاسی که پیشینه از سالها نشیب و فراز رویدادهای سیاسی ایران دارد، میگوید که احتمال حل مشکلات به دست شخص آیت الله خامنه ای وجود داشت.
به نظر من کلید کار انجام راه درست به دست آقای خامنه ای وجود داشت. ایشان اول در قسمت انتخابات ریاست جمهوری که من هم برایشون تذکر دادم نوشتم که آقا اگر شما دستور تجدید انتخابات میدادید در تاریخ نامتون باقی میموند، ولی در هر حال حمایت از آقای احمدی نژاد نگذاشت.
در همین حال پرسشی که مطرح میشود آن است که چه تحلیلی آیت الله خامنه ای را به این موضع گیری واداشت. فرخ نگهدار معتقد است
به نظر من بعد از انتخابات وقتی به 29 خرداد میرسد، اوج نگرانی و دستپاچگی رهبری جمهوری اسلامی ایران به منصه ظهور میرسه. آقای خامنه ای اونقدر اطرافیانش و به خصوص بیتش و کسانی که اون اندرس ها رو به اون داده بودند که مشارکت حرکت حداقلی به علاوه رئیس جمهور شدن آقای احمدی نژاد قابل دسترسی است، به دلیل نگرانی اونها موضعی بسیار سراسیمه میگیره.
هرچه که بود، به عقیده برخی از صاحب نظران این سخنرانی نقطه عطفی در روابط سیاسی در جمهوری اسلامی بود. رابطه بین حکومت و معترضان از یک طرف و روابط درونی در بین هیئت حاکمه از طرف دیگر.
مهرداد میردامادی در گزارش خود نگاهی داشت به آنچه در یک سال گذشته در ایران رخ داده است، گزارشی همراه با نظر تحلیلگران سیاسی. و اما شما تحلیلگران و قاضیان واقعی مسائل ایران نیز با فرستادن پیام برای ما نظرات خود را بیان کرده اید. به اتفاق به شماری از پیام های شما گوش می کنیم.
رهبر عزیز سلام، شما فرمودید که هر خونی که ریخته شود مقصر آن کسانی هستند که آزادی خواهان و سران گروه سبز. خب اگر شما به قانون اساسی توجه بدارید و قانون اساسی را مطالعه کنید، هیچ خونی ریخته نخواهد شد. پس شما قانون اساسی را قبول ندارید.
عرض کنم که از اول انقلاب هر وقت جمهوری اسلامی به مشکلی در برابر مردم برمیخورد، به اسم روحانیت و آیات اعظم صاف و صوفش میکردن. حالا با دست خودشون این جایگاه پورچالی رو دارن از بین میبرن، در حقیقت خودشون رو دارن خل سلام میکنن. همیشه میگن که هرچی بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک.
میخواستم موجزه بدم به کسانی که قصد خودکشی دارن، خود مرگ بدون درد بدون خرد کافیه. یه نوبت به سخنان آقای محمود احمدی نژاد گوش فرا دهید، خیلی راحت سکته میکنید. بس که دروغ میگوید، بس که ریاکاری در سخنانش شنیده میشود.
الو سلام، حسینی هستم از چهارمحال. احمد نژاد واقعا مملکت ما رو خراب کرد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
از میان مطبوعات
نوبت میرسه به مروری به روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده سلام به شما.
صبح شما بخیر.
آقای رفیزاده، دادگاه عمومی تهران حکمی صادر کرده و اجرای اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی رو که بر اساس اون شورای انقلاب فرهنگی قصد تعیین هیئت امنای جدیدی برای دانشگاه آزاد اسلامی داشته متوقف کرده.
بله همینطور هست. این اساسنامه یک حرکتی بود که دولت آقای احمدی نژاد از 40 ماه پیش به نوشته روزنامه تهران امروز آغاز کرده بود برای تغییر رئیس دانشگاه آزاد و تغییر هیئت امنای این دانشگاه، اما عملا با حکم شعبه 29 دادگاه عمومی متوقف شده. روزنامه تهران امروز نوشته که چالش ها و ابهام هایی که پیرامون اساسنامه دانشگاه جدید دانشگاه آزاد اسلامی در واقع به وجود اومده نشون میده که در آینده نزدیک نمیتونیم پرونده دانشگاه آزاد رو براش پایانی تصور بکنیم. روزنامه ایران که ارگان رسمی دولت آقای احمدی نژاد هست، هم تیتر نخست خودش رو اختصاص داده به موضوع دانشگاه آزاد، هم سرمقاله رو، و آقای عبدالله جاسپی رئیس دانشگاه آزاد و هیئت مؤسسش رو که مرکب از آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حسن خمینی، آقای موسوی و خود آقای جاسپی هست رو متهم کرده که به شکل فراقانونی جلوی تحولات دانشگاه آزاد رو گرفتن. این روزنامه همچنین ادعا کرده که شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر نظر آیت الله خامنه ای و رهبر جمهوری اسلامی هست و تنها کسی که میتونه تصمیمات اون رو متوقف کنه ایشون هست و حتی رئیس قوه قضاییه هم قدرت چنین کاری رو نداره. روزنامه آرمان اما برخلاف روزنامه دولتی ایران نوشته که نمایندگان مجلس معتقدن که شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط میتونه سیاست‌گذاری بکنه، اما اینجا اومده قانون‌گذاری کرده و این یک تخلف آشکار هست.
برخی روزنامه‌ها هم به تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی که کشورهای دیگری هم به اون پیوستن واکنش نشون دادن.
بله همینطور هست. امروز روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که ژاپن و کره جنوبی هم به صف کشورهایی پیوستند که علاوه بر تحریم‌های ذکر شده در قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل خودشون تحریم‌های جداگانه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کنند. روزنامه کیهان همزمان با گسترش تحریم‌هایی که مضاعف هست بر علیه نظام جمهوری اسلامی، این سوال رو مطرح کرده که چرا فشارهای تحریم بر جمهوری اسلامی پیرامون بحث هسته‌ای همزمان شده با محکومیت این کشور از نظر نقض حقوق بشر در شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل. این روزنامه ادعا کرده که همه اینها محصول لابی اسرائیل هست و مدعی شده که امریکا و اتحادیه اروپا و ژاپن و کره جنوبی همه کشورهای دنیا میخوان اسرائیل رو نجات بدن و برای همین بر علیه جمهوری اسلامی فشارهای مضاعفی در دستور کار خودشون قرار دادن. روزنامه جامعه جمع ابراز نگرانی کرده از فشارهای مضاعف بر جمهوری اسلامی و توصیه کرده به آقای موسوی و آقای کروبی که مخالفت با رهبر جمهوری اسلامی رو کنار بگذارن و بپیوندن به ایشون و جلوی این فشارها بایستن. این روزنامه نوشته که اگر به اصطلاح جمهوری اسلامی از بین بره، آقای موسوی و آقای کروبی هم آسیب خواهند دید و نه اصلاح طلب میمونه نه دولت آقای احمدی نژاد.
دنیای اقتصاد گزارشی داره درباره افزایش بهای اجاره در طول دو سه ماه گذشته.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز خبر داده که اجاره بها در دو سه ماه اخیر بین 10-20% افزایش پیدا کرده. به نوشته این روزنامه، در حالی که قیمت مسکن دچار رکود شده و حتی در سال گذشته کاهش داشته در برخی موارد، اجاره مسکن برعکسش همواره رو به صعود بوده و برای مثال این روزنامه نوشته که یک آپارتمان 50 متری در منطقه راهن تهران 13 میلیون تومان اجاره سالیانش هست و آپارتمان 80 متری در سعادت آباد 35 میلیون و در زعفرانی 50 میلیون.
بخش نگاهی به روزنامه ها بود با شهرام رفیزاده. حبیب روشنزاده در 13مین بخش از سلسله برنامه‌های مربوط به تاریخچه جام جهانی فوتبال، 13مین بازی‌های جام جهانی را که در 1986 در مکزیک برگزار شد برای ما بررسی می‌کند.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
جام جهانی 1986، 13مین جام جهانی را مکزیک برگزار کرد. تیم‌ها پس از موفقیت در مسابقات انتخابی جواز ورود به مکزیک را دریافت کردند. ایران اعلام کرد چون درگیر جنگ با عراق است در مسابقات انتخابی شرکت نمی‌کند. اما طرف دیگر جنگ یعنی عراق شرکت کرد. تیم ملی فوتبال عراق تیم‌های فوتبال اردن، لبنان، بحرین، قطر و امارات متحده عربی را از سر راه برداشت و انتخاب شد. عراق و کره جنوبی به عنوان نمایندگان آسیا در جام جهانی 86 مکزیک حضور یافتند، اما هر دو کشور در مرحله گروهی بازی‌ها پس از سه مسابقه حذف شدند. جام جهانی مکزیک هم با 24 تیم برگزار شد. همه بزرگان آمده بودند و همگی از مرحله گروهی بالا آمده به دور حذفی رسیدند. فرانسه اول ایتالیای قهرمان را حذف کرد، بعد برزیل را. مارادونا در جام جهانی مکزیک دو گل تاریخی زد، هر دو گل به انگلیس ظرف 4 دقیقه. کاپیتان آرژانتین پا به توپ از وسط زمین 4 انگلیسی را یکی بعد از دیگری دریبل داد و دروازه پیتر شیلتون را باز کرد. اما توصیف گل دوم هنوز که هنوز است به صورت لطیفه دهان به دهان می گردد. مارادونا با دست گل زد و این خطا از دید داور تونسی مسابقه پنهان ماند. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball that. Maradona celebrating. Definitely looks like handball. انگلیس با این گل دستساز مارادونا حذف شد. مارادونا هم گفت این دست خدا بود که گل زد. آرژانتین در نیمه نهایی بلژیک را پشت سر گذاشت و برای سومین بار به فینال جام جهانی رسید. از آن سوی آلمان هم مراکش، مکزیک و فرانسه را از سر راه برداشت و فینالیست شد. روز 29 ژوئن 1986 فینال جام جهانی 13ام ورزشگاه استک مکسیکو سیتی با 114 هزار تماشاگر. آرژانتین گویی در خانه بازی می‌کند، اما آلمان محبوب نبود چرا که هم مکزیک را حذف کرده بود هم از آمریکای لاتین نبود. آرژانتین 3-2 آلمان را شکست داد و قهرمان جهان شد. این 7مین بار بود در فینال جام جهانی تیمی از آمریکای جنوبی بر تیمی از اروپا پیروز میشد.
South America beats Europe to go 7-6 ahead in the history of the World Cup that won the 1986 World Cup for Argentina.
حبیب روشنزاده و نگاهی به 13مین جام جهانی در 1986 در مکزیک. به ساعت 8:30 و پایان دومین مجله بامدادی رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آرزوهای منو نقاشی کن،
بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل هره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل هره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشم تو رو شب من نقاشی کن، شاید آبی تر چه فرداهای من. هیچ گلایه ای از ابرو ندارم اما تو لحظه ای بارونی نشد، تو خیالت هم شده نقاشی کن رویاهای غیر ممکنه منو، رویاهای غیر ممکنه منو. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده با بیدل هره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن. آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل هره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Something is creeping through my veins. Eyes cannot see what's underneath. I can't stop and you can't stop me. I'm gonna get the fire started. Impossible for you to breathe. The temperature's rising up, up so hot. Cause I'm burning up. degrees. Bring out the beast inside of me. Don't be afraid, blow into the blaze. It's gonna melt your fears away. I'm gonna get the fire started. Impossible for you to breathe. Temperature's rising up, up so hot.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر میخواهید بدانید که واقعا به استرس دچار هستید یا نه، کافیست به این سوال ها پاسخ دهید. سر، گردن و یا شانه هایتان دردناکند؟ با معده و روده خود مشکل دارید؟ به خواب رفتن سخت و خواب ماندن سخت‌تر است؟ نمیتوانید فکرتان را متمرکز کنید؟ بی هیچ دلیل منطقی افسرده و یا خسته هستید؟ راستی فامیلتان چه فکر میکنند؟ فکر میکنند که شما آدم کلافه و عصبی هستید؟ اگر اکثر پاسخهای شما آریست و اغلب هم به این کسالت ها دوچارید، باور کنید که هرچه زودتر باید دست به کار شوید. برای کارهایتان فهرستی تهیه کنید. یاد بگیرید که همه جا به همه کس و همه چیز آری نگویید. گفتن نه به دوستان و فامیل وقتی می دانید که نمی کشید بهترین جواب است. چرا با ایده مهمانی موافقت می کنید وقتی می دانید پس از بازگشت به خانه همسر و فرزندانتان باید با کلافگی و بدعنقی شما سر کنند و در نهایت حتما زمانی را نیز برای آرامش و استراحت شخصی خود منظور کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. She a black widow, the fact is she dangerous. The first to put up a wall and stand tall. She broke inside, said she really wanna throw. She ain't having a crack, no smash and low blow. I'm asking, she laughing, but no matter. Got a one-way ticket and she never coming back, never coming back.
Look up front, به دست من این بلیط یک طرف است. برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفس. وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره. دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشماره. ثانیه ها رو میشماره. چیکی چیکی بوم چیک آه. چیکی 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 بوم آه. چیکی چیکی بوم چیک آه. چیکی 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 بوم. چیکی چیکی بوم چیک. چیکی چیکی بوم چیک. چیکی چیکی بوم چیک آه. چیکی 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 بوم. کشیده این صدا رو از یاد نبر. هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد خوشبختی را یک سفر دور و دراز.
نداره، فکر نبودنت با من خنده رو لب‌ها میاره. چرخش چرخ تران گردونم گردونه رو، تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرمو، تا بدونی تو قدرمو.
Tricky the way this chickie take over the room, they hit me the way her hips they take over this dude, they kill me the way I miss her but she over it too. It's sticky the situation cause she leaving this fool, and she packing a bag making a pass taking a train looking back. I could have done a lot of things different, what's the point of that? We never really ever got along, you missing every call, so long it's been so long to get the ball.
تمه بعد تو رنگی رو حالا بکش، کوله بار بعد رنگی رو حالا بکش. بس دیگه دروغ نگو، نگو هنوز دوستم داری، ازش خودوستی حرف نزن، تو هیچ کسو دوست نداری. به دست من این بلیط یک طرف است، برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفس. وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره، دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشماره، ثانیه ها رو میشماره.
چیکی چیکی بوم چیک آ، چیکی 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 بوم آ، چیکی چیکی بوم چیک آ.
تنیکی هنر تنگه، تنیکی دستگاه تنگه، تنیکی هنر تنگه، تنیکی بدر زیلا قیمی کرمی خیل بره، قیمیکی بدر زیلا قیمی کرمی خیل بره. ممیکی شوانی مسد باوانم هاوه اردو بردی، شوانی مسد عزیزم هاوه اردو بردی. هرکی دلداری نازنی تو بمن کردی، هرکی دلداری باوانم تو بمن کردی.
Show.
تنیکی هنر تنگه تنیکی دستگو تنگه تنیکی هنر تنگه تنیکی بدر دیلا اینی کرمی تکل بره نمی کی بدر دیلا اینی کرمی تکل بره نمی کی روژه نبینم باوانم کارم دیانا روژه نبینم عزیزم کارم دیانا وقت عزیز مردم باوانم جینم زندانا وقت عزیز مردم باوانم جینم زندانا Go tanige taniki hanar tanige taniki das go tanige taniki hanar tanige taniki bedila taimi kirni tagber taniki bedila taimi kirni tagber maniki
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
طی روزهای گذشته در شهر قم دفتر آیت الله حسین علی منتظری پلم شد و بیت آیت الله یوسف ثانی نیز به محاصره افرادی درآمد که شعارهای تندی علیه این مرجع شیعه و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سر دادند. نظر شما درباره این گونه اقدامات چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
نظرم اینه که چون آیت الله منتظری و آیت الله ثانی و نظیر این گونه افراد از فرهنگ گفتمان و منطق استفاده میکنن و حکومت به طور کلی تحمل منطق رو نداره، متوسل میشه به چماق، به زور.
کسانی که به فرزند امام رحم نمی کنند بذارن جامعه روحانیت را منزوی می کنند دلخوش کرده ای. از قدیم می گویند ریش همسایه که تراشتند ریش خودت هم ترک کن.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
این که از چشماش افتاده بودم، فکر میکردم دنیا رو تو چشم من میبینه، فکر میکردم اگه یه روزی پیشش نباشم تا آخر عمرش منتظر من میشینه، فکر میکردم دستای سردش دست من گرمی میده، فکر میکردم اگه نباشم تو همه نبودنم میره، فکر میکردم فکر میکردم دستی که تو دستمه تا همیشه تو خودش رو میزاش جای من مثل من.
به رادیو فردا گوش میکنید.
My man Valley, you gotta feel the story. No doubt, yo. Come on. Yeah, check it out.
دیگه تو برام یه خوابی، یه عکس توی قابی، یه شبهی، یه سایه، تصویر یک سرابی. میخوام تم نیستی، بودن تو محاله. میبینم چه فایده دیدن تم خیاله، دیدن تم خیاله. گریه اگه بذاره تو رو یادم نیاره، اما نمیشه بی تو دیگه فایده نداره. خدا حافظ عزیزم، بعد از تو سرد و خاموش. میسوزم و میخونم یادم تو رو فراموش. تکرار بوسه تو دیگه برام یه خوابه، چی مونده است و غیر از عکسی که توی قابه. خدا حافظ کبوتر، خدا حافظ ستاره، منتظرت میمونم تا برگردی دوباره، تا برگردی دوباره.
You've been gone for a while, I'm gonna miss ya. It's been way too long and I didn't kiss her. I had to feel all the feelings that I'm feeling inside. Lying there when I was there watching the ceiling all night. My mind is here, my heart is there. I hope you see me girl and recognize I do care, yeah. You left me in this house that ain't no home. Yeah, there's ain't no sunshine when she's gone.
دیگه تو برام یه خوابی، یه عکس توی قابی، یه شبهی، یه سایه، تصویر یک سرابی. میخوام تم نیستی، بودن تو محاله. میبینم چه فایده دیدن تم خیاله، دیدن تم خیاله. گریه اگه بذاره تو رو یادم نیاره، اما نمیشه بی تو دیگه فایده نداره. خدا حافظ عزیزم، بعد از تو سرد و خاموش. میسوزم و میخونم یادم تو رو فراموش. تکرار بوسه تو دیگه برام یه خوابه، چی مونده است و غیر از عکسی که توی قابه. خدا حافظ کبوتر، خدا حافظ ستاره، منتظرت میمونم تا برگردی دوباره، تا برگردی دوباره.